بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در استدلال حضرات مثبتین بود در خصوص آیه کریمه نبأ، مبنی بر این که این آیه شریفه مفهوماً حجیت خبر عادل رو اثبات میکنه. عرض شد که جناب شیخ رحمت الله علیه در فرائد فرمودند که دو تا اشکال از میان این بیست و چند اشکال لا یمکن الذب عنه. اشکال اول رو ما مبسوطاً کلمات اعلام رو مطرح کردیم در خصوص این اشکال. اشکال این بود که شرط محقق موضوع هست و شرط محقق موضوع دارای مفهوم نیست که شما بخواهید به مفهوم شرط در آیه نبأ استدلال کنید. خب کلمات اعلام تقریرا و تحلیلا گذشت و رأی اتخاذی هم عرض شد. امروز اشکال دوم رو ورود میکنیم و ای بسا به برخی از بحث‌های گذشته هم مجدداً بخواد رجوع بشه. اشکال دومی که شیخ فرموده لا یمکن الذب عنه هست اینی که با فرض تسلم همه حرفهایی که شما در بخش اول گفتید و با قضع این از همه اون حرفا و اشکالات پذیرفتیم که المقتضی للمفهوم موجودون، مستحضرید اگر کسی بگه آیه محقق موضوع هست، شرط در آیه محقق موضوعه، علل قاعده دیگه مقتضی للمفهوم وجود نداره. ما تمام اون اشکالات رو چشم‌پوشی کنیم و بگیم مقتضی برای مفهوم در آیه وجود دارد، با یک اشکال و عویسه جدی مواجه میشیم و اون وجود مانع برای مفهوم فی هذه الآیه الکریمه هست. یعنی ما فرض کنید جمل شرطی را پذیرفتیم که دارای مفهوم است، آیه را هم حسب تقریر اعلامی مثل جناب آخوند تقریر کردیم که دارای مفهوم باشد، یعنی شرط محقق موضوع نباشه، ولیکن فی خصوص آیه الکریمه یوجد اشکالون که این آیه مزیل است به تعلیل و عموم و تعلیل معارضه می کند با مفهوم آیه. فی الواقع وجود المفهوم مواجه با یک مانعی است و این از خصوصیات این آیه هست. احتمال داره در جمل شرطی در آیات کریمه دیگر ما با این مانع مواجه نباشیم. خب بیان و ذالک اینه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه صفحه 318 تقریر میکنین اشکال را، ولکنه یشکل به انه، که حالا اشکال رو میخونیم. و مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در فرائد این اشکال رو جلد یک صفحه 118 تقریر میکنه. من اشکال رو اول تبیین بکنم که این اشکال چیه، بعد ببینیم که اجوبه متعددی در حل این اشکال مطرح شده. تو جواب به این اشکال احتمالاً ما یه مقدار معطل میشیم. از ثانی این عبارت شیخ اعظمه صفحه 118، ما اورده فی محکی العده. شیخ الطائفه اینو فرموده، ما عبارت شیخ الطائفه رو هم آوردیم. و از ذریعه و الغنیه و مجمع البیان و المعارج و غیرها. ببینید کثیری از اعاظم و قدما این اشکال رو مطرح کردن. عبارت مجمع البیان رو هم به نظرم یه جلسه ما با برای این حجیت خبر واحد طرح کردیم. خب من انا لو سلمنا دلالت المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، ما اگر حجیت مفهوم شرط را بپذیریم به لحاظ کبروی، هیچ مناقشه‌ای هم درش نکنیم، اما در ما نحن فیه لکن نقول، در ما نحن فیه در این آیه با مانع مواجه است. ان مقتضا عموم تعلیل، که حالا عرض می کنم عموم تعلیل یعنی چی، آیه علتی رو ذکر می کنه. آیه شریف فرمود که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چرا فتبینوا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی مخافه لالا. این تقادیری بود که در آیه کریمه مطرح شده بود، مخافه ان تصیبوا یا لالا تصیبوا قوما بجهاله. این تعلیل، چرا خبر، ببینید چرا خبر فاسق را لازم است تبیین بکنیم؟ علت این است، علت و تبیان اینه، ان تصیب قوما بجهالت، اصابه قوم بشود به جهالت، به غیر علم. جهالت یعنی به غیر علم، جهالت مقابل علمه. تعمیم، ببینید عموم و تعلیل، لکن نقول ان مقتضا عموم تعلیل، تعلیل عام است، العلتو تعمم عام است، فرموده به خاطر اینکه اصابه قوم به جهالت نشود. آیا این علت مخصوص خبر فاسق است یا عام است و شامل خبر عادل هم می شود؟ بفرمایید آیا خبر واحد عادل افاده علم می کنه؟ این که خلاف فرض شد، خبر واحد که افاده علم نمی کنه. پس خبر عادل هم مصداقی از جهالت، علم نیست. روشن شد تقریر؟ شما اگر بخواهید به خبر عادل هم عمل بکنید، چون افاده علم نمی کنه، مشمول عموم و تعلیل هست. پس اینجا با یک عویسه مواجه می شویم، ان مقتضا عموم تعلیل وجوب و تبیان فی کل خبری که لا یؤمن الوقوع فالندم من العمل به و ان کان المخبر عادلا. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که فیعارض المفهوم، مفهوم گرفتار معارض می شود، یعنی تعلیل با مفهوم معارضه می کند. مفهوم صدر آیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، با فرض این که بپذیریم مفهوم دارد، مفهوم صدر آیه می شود که خبر العادل لا یجب تبین فیه یا تبین عنه، بله این می شود مفهوم. عموم و تعلیل که ذیل آیه هست معارض می شود با مفهومی که در صدر آیه است. پس استدلال به مفهوم آیه مبنی بر حجیت خبر واحد گرفتار و معارض شده است. خب معارض میشه چه بکنیم؟ و ترجیح مع ظهور تعلیل. مرحوم شیخ میفرماید که ما عموم تعلیل را بر اطلاق مفهوم مقدم میکنیم، که حالا این وجه تقدمش هم اون بحثی که باید مطرح بکنیم. این کلیت رو من تقریر بکنم اولا. مرحوم آقای آخوند، این فرمایش شیخ، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه هم در صفحه 318 کفایه می فرماید که ولکنه یشکل و انه لیس ها هنا مفهومان. خب ما اول که گفتیم این جمله شرطی مفهوم ندارد، حالا شما اصرار میکنید که مفهوم دارد، مقتضی مفهوم وجود داره، باشه، ولو سلم، ما ولو سلم ان امثالها ظاهرتون فی المفهوم، از همه اشکالاتی که مطرح کردیم چشم پوشی کنیم، اینجا ها هنا لیس لها مفهومون، ها هنا این آیه نبأ گرفتار معارضه شده و این مفهوم نداره. چرا؟ لأن تعلیل به اصابت القوم بالجهاله المشترک بین المفهوم والمنطوق یکون قرینتن علا انه لیس لها مفهومو، گرفتار و معارضه می شود و مفهوم رو این تعلیل عام، این عموم و تعلیل مفهوم را حالا یا محکوم میکنه یا عرض بکنم که حالا وجه تقدمش رو باید عرض بکنیم. خب این شد تقریر اشکال دومی که لا یمکن الذب عنه به بیان جناب شیخ و بیان جناب آخوند رحمت الله علیهما. یک نکته دیگه من قبل از اینکه وارد تحلیل بشیم و اجوبه رو مطرح بکنیم عرض بکنم، مرحوم سید یزدی صاحب العروه در این حاشیهشون بر فرائد جلد یک صفحه 432 ذیل این عبارت مرحوم شیخ در فرائد که فرمود، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند شش وجه و بر تقریری هفت وجه در استدلال با آیه نبأ، و مرحوم شیخ فرموده بود که اهم وجوه دو وجه هست، استدلال به مفهوم وصف و استدلال به مفهوم شرط. مرحوم سید یزدی در حاشیهشون بر فرائد می‌فرماید که بلکه سه وجه هست و یک وجه استشعار می‌شود در کلمات شیخ که یه وجه ثالثی هم هست و اون استدلال به مقتضا مفهوم تعلیله. مرحوم مصنف شیخ اعظم به تصریح نگفته الدلیل الثالث الاستدلال به مفهوم تعلیل، ولیکن در خلال کلماتشون ما متوجه میشیم که یه علت سومی هم، یک استدلال سومی هم به آیه شریفه وجود داره، یه تقریب سومی هم وجود داره. المحکی و این عبارت شیخه، المحکی و فی وجه الاستدلال بها به آیه نبأ وجهان. مرحوم سید یزدی میفرماید اینجا بل وجوه ثلاثه، سه وجه، یک الاستدلال به مفهوم شرط، دو الاستدلال به مفهوم الوصف و هما مذکوران فی المتن. شیخ فرموده الثالث الاستدلال بها به مقتضا مفهوم تعلیل. این مفهوم تعلیل رو از همین جا باید از خلال کلمات شیخ ما فهم بکنیم که یستشعر من کلام المصنف فی خلال بعض الایرادات الاتیه و تقریبه. این تقریب سیدم گوش کنید، ما وارد عرض بکنم بحثای بعدی میشیم. خب جناب سید، شما که از خلال فرمایشات مرحوم شیخ یک تقریب سومی میخواید استشعار بکنید، اون تقریب چیه؟ ایشون میفرماین که و تقریبه انه سبحانه علل وجوب تثبت فی خبر الفاسق و فتبینو علل. چرا گفته تثبت و تبین لازم است؟ تعلیل کرده به اصابت قوم به جهالتن. خب یعنی چی اصابت قوم به جهالتن؟ یعنی چی؟ یعنی به سفاهه الباعث للندم على الفعل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. چرا خب بدون تثبت به خبر فاسق عمل میکنید؟ خب فبمقتضى دوران الحكم مدار العله وجودا و عدما. میدونید علت هم معمم هست هم مخصص هست. اگر آمدیم گفتیم لا تأکل الرمان لأنه حامز، تحلیل آوردیم، رمان هم دو فرد داره، یه فرد غالب داره که ترشه، یه فرد نادر دارد که شیرینه. خوب توجه کنید چون یک نقدی در تقریر بخواد وارد بشه مبتنی بر همین بیانه. لا تأکل الرمان فرد غالبش حامزه، لأنه حامز، تحلیل شده به حموزت رمان. حالا سوال اینه اون رمانی که حموزت نداره و حلو و شیرینه، لا تأکل الرمان، این که عام بود اطلاق داشت، میگیم الاله مزیق و مخصص میشود اطلاق را و عموم عرض بکنم معلول را. لا تأکل الرمان لأنه حامز. از اون طرف علت میتواند، این روشن شد، از اون طرف علت میتواند معمم هم بشود، لا تشرب الخمر، اینو دیگه مفصل شنیدید، لأنه مسکر. حالا اگر غیر خمر بود، مسکر بود چی؟ علت معمم می شود، مسکر غیر خمر را هم تحریم می کنه. توجه کردید؟
هم حامز هم مثلا که تفاح حامز بودن میتونیم بگیم لا تأکل یا
بله بله، لأنه حامز دیگه. حالا اینا رو بحث میکنیم، تو یه خلطی در اخذ مفهوم شده به علت یا به نقیض علت، این رو انشالله عرض خواهیم کرد. برخی از آیان هم متعرض شدن، انشالله اینو تفصیلا میگیم که حتی ای بسا بیایم بگیم نسبت به رمان غیر حامز هم دلیل ساکت است، ای بسا اینو بگیم لا تأکل الرمان لأنه حامز، نسبت به رمان حامز نهی کرده، حرمته. رمان غیر حامز چی؟ سکوته، نمیتونید بگید کلهو یا مثلا فرض کنید لا یجب یا لا یحرم. عرض بکنم لا یجب الاجتناب یا لا یحرم، عرض بشود که تقریب ایشون اینه، میگه دلیل اینه اصابت قوم به جهالتن، این دلیل لعلا مخافتن تسیبو لعلا تسیبو. خب این هم نسبت به خبر فاسق است که معلول است، خبر فاسق معلل شده به این دلیل، و هم از باب این که دلیل یعمم نسبت به خبر عادل همین صدق میکنه. خبر عادل همچون افاده علم نمیکنه، به جهالت مقابل علم چی آقا؟ جهالته. خب فبه مقتضا دوران الحکم مدار العل وجودن و عدمن که انهو غال، خدا اینطوری فرموده کل خبرن، فاسخ کاری نداریم دیگه، کل خبرن یکون الاتکال علیه جهال و سفاهه فیجب فیه التبین که یخرج عن الجهاله، و کل خبرن لا یکون الاتکال علیه جهال و سفاهه بل اغلائیان لا یجب فیه التبین. خب اگر اینطوری باشد عموم و تعلیل به این تقاریبی که عرض کردم معارض می شود نسبت به مفهوم، و عرض بکنم به تعبیر فرمایش شیخ عند تعارض و ترجیح مع ظهور تعلیل، که وجه تقدیم ظهور دلیل رو هم عرض خواهیم کرد. خب این شد تقریب مانع برای مستدلین به مفهوم شرط در آیه کریمه نبأ. خب چه میکنید این سوال رو، این شبهه رو چگونه پاسخ میدید؟ جناب شیخ فرمود لا یمکن الزبعن، اشکال خیلی فنیست، که البته عرض کردیم وجه تقدم رو به اجوبه متعددی داره عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ در خلال بررسی این اشکال یه پاسخی رو به عنوان قیل مطرح میکنه، منتها نمیپذیره، رضایت به این پاسخ نمیده، ولی جناب آخوند در کفایه این رو به عنوان پاسخ به این شبهه عویسه مطرح میکنه، یعنی ارتضا داره به این پاسخه. ما این پاسخ رو عرض بکنیم، بعد ببینیم این پاسخ حل عویسه میکند یا حل عویسه نمیکنه. پاسخ اینه، مرحوم آقای آخوند در کفایه همین صفحه 318 می‌فرماید که ما پاسخمون اینه که این پاسخ مرحوم آخوند رو هم مرحوم نائینی پذیرفته، عبارت مرحوم نائینی رو در اجود آوردیم می‌خونیم خدمتتون، هم مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول عرض بکنم که پذیرفته. پاسخی که جناب آخوند رحمت الله علیه میده و سوی اعاظم زیادی از جمله مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی پذیرفته شده اینه که آقا جان این اشکال قابلیت ذب و دفاع داره، و اون اینه که جهالت را شما به معنای عدم العلم گرفتید، یعنی این اشکال مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا خراب است. شما اینطوری گفتید مخافت الاصابه ان تصیب قوما به جهالتن، به جهالت رو چجوری معنا کردید؟ جهالت را مقابل، حالا بعضی گفتن ضدینه، بعضی گفتن نقیزه، این جهالت اسم مصدره یا مصدر ثانیه، جهالت را جهل را مقابل علم گرفتید، حالا گفتن زدین نقیزینه، ولی فنی بخواید بگید عدم و ملکه است جهل و علم. خب شما جهل را جهالت را مقابل علم گرفتید، بعد آمدید فرمودید که خبر واحد عادل همچون افاده علم نمی کند، پس مصداق جهالت است. دقت کردید اشکال مبتنی بر چه پیشفرضی است؟ ولیکن ما ادعامون اینه که جهالت به معنای عدم علم نیست، بلکه به معنای سفاهت جهل مقابل سفه چیز، جهل به معنای سفه، نه جهل مقابل علم. مقابلش چی قرار میگیره؟ مقابلش ترویه، مقابلش عقلایی عمل کردنه، خردمندانه. بعضی از آقایون تو تقریرشون فارسی هم آوردن، خردمندانه عمل کردنه. پس جهالت به معنای سفیهانه عمل کردن است. خب اگر این گرفتیم، اگر این بحث رو گرفتیم که باید اثبات بکنیم جهالت به این معناست، خاطرم هست مرحوم مظفر در اصول فقهشون آمده بود گفته بود که این بحث علم و جهل بعد از ترجمه فلسفه یونان یه تعین معنایی پیدا کرده بود، در صورتی که در فضای صدور این روایات، یعنی قبل از این ترجمه فضای فلسفه یونان، اصطلاحات به معانی خاص خودشون بوده. شما لذا در کافی شریف میبینید میگن کتاب العقل والجهل، نمیگن کتاب العلم والجهل، بله کتاب العقل والجهل میگن. پس جهالت مقابلش خردمندانه عمل کردن است، عقل است نه علم. خب اگر این حرف رو بزنیم، پس این اشکال شما نه تنها لا یمکن الضبط، که اصلا از اساس مندفع میشه. شما ادعاتون این بود که خبر عادل، خبر واحد عادل چون افاده علم نمی کند مصداقی از جهالت است. ما میگیم نه، جهالت گر به معنی سفاحت باشه، جواب بدید آیا اتکال و اتکاء به خبر عادل مصداق سفاحت یا مصداق عقل، مصداق خردمندی؟ پس اصلا تعارضی نیست. مفهوم میگوید خبر عادل حجت است، تعلیل به عمومی میگوید که به سفاحت عرض کنم که نیفتید. خب سفاحت هم مقابل عرض کردیم عقل مقابل علم نیست. ولا یخفا، فرمایش مرحوم آخونده، ان الاشکال انما یبتنا علی کون الجهاله به معنا عدم العلم، مع ان دعوا انها به معنا سفاهه، ولی به معنای سفاهه ما بگیریم. و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، اگر کسی این ادعا رو بکنه، غیر بعیدتن، این هیچ بعدی نداره کسی این حرف رو بزنه. دقت کردید؟ این هیچ بعدی نداره. خب نسبت به این پاسخ آخوند، بذارید من آدرس اعلام دیگه رو هم عرض بکنم که اگه خواستید مراجعه بکنید بتونید مراجعه بکنید. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 104.
مرحوم شهید صدر هم همینو،
بله بله، حالا میرسیم، یه متممی میخواد اونجا عرض میکنه. این فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم آقای خویی در مصباح صفحه 162 فوائد الاصول هم جلد 3 صفحه 172 اگر خواستید به فوائد مراجعه کنید. ما یه پرانتزی رو اینجا باز بکنیم، این پرانتز رو بعدن بحث میکنیم، و اون اینه، چون من وجه تقدیم رو هم باید بگم، اون پرانتز اینه که برخی از اعاظم مثل مرحوم امام رحمت الله علیه در این عرض بکنم که انوار الهدایه و در معتمد الاصول، معتمد جلد 1 صفحه 471، یه ایرادی رو گرفتن، یعنی به جوری و به نوعی خواستن عرض بکنم که طرف شیخ رو بگیرن که مقابل آخوند وایستن، حرف آخوند رو نپذیرن که آقا جان این که شما می فرمایید جهالت به معنای سفاهت است که مقابل علم قرار نگیره، لا یساعده اللغه، یه ادعایی دارید مطرح میکنید. جهالت اتفاقا به معنی جهالت مقابل علمه. اگر یک جایی التزامن مع القرائن برای صفاحت به کار رفت، که شما نمیتونید بگید معنای جهالت صفاحته، که معنای جهالت همین معنای جهالته. حالا این رو باید بریم توی استعمال این کلمه حداقل در فضای صدور ببینیم که آیا فرمایش آخوند قابل دفاع هست یا این نقدی که امثال مرحوم امام مطرح کردن. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم رو که من فقط عنوان رو میرسم مطرح بکنم، هم مرحوم آقای نائینی مطرح کردن، مرحوم آقای خویی، من عنوان رو بگم، تقریر و تحلیلش میمونه برای جلسه بعد که حالا فرمایشات بقیه حضرات هم ما جلسه بعد مطرح بکنیم. و اون اینه که با فرض این که منظور از جهالت عدم العلم باشد، مرحوم نائینی جواب دوم داره میده، یا آقا جهالت به معنی سفاحت باشه که کلن حل شد، با فرض این که جهالت را به معنای عدم العلم هم بگیرید، باز این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مفهوم حاکم می شود بر تعلیل، مفهوم بالحکومه مقدم است بر تعلیل. تعلیل چی میگه؟ تعلیل میگه به جهالت به معنای عدم العلم بله عمل نکنید، ولو جهالت به معنای عدم العلم بگیریم. خب عدم العلم چیه؟ علم چیه؟ دیگه این که دلیل ساکتی که میگه به جهالت عمل نکنید، به عدم العلم عمل نکنید. مفهوم که در صدر آیه است تنزیل میکند قول خبر عادل را و قول عادل را و خبر ثقه را، تنزیل میکند منزلت العلم. پس مفهوم میگوید خبر عادل علم است تعبدن، تعلیل میگوید به غیر علم عمل نکنید. پس مفهوم حاکم میشود بالحکومه بر عموم التعلیل. که آیا این بیان درست است حالا یا درست نیست بپذیریم دیگه، انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.